وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنا من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولى عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين. آیه 83 که شروع می فرماید قضیه حضرت ابراهیم علیه السلام باز برگشت دارد به آیه 74 که فرمود الا عباد الله المخلصین، یعنی یک ستونی ساخته از سوره به نام مخلصین، که مخلصین چگونه چجور عمل میکنن تو دنیا، چه نتایجی میگیرن، چه سرنوشتی دارن، چطوری با بدی ها برخورد میکنن، چطوری خوبی ها رو استقبال میکنن. بعد نمونه های عینی که در عالم واقع شده است رو از این مخلصین حضرت حق جل جلاله مطرح میفرماید. نمونه ایش گذشت به نام حضرت نوح علیه السلام که ما بسیار بسیار شرمنده ایم از محضر این پیامبر بزرگ، که به واقع خیلی سخت بود اون چه که بنا بود گفته بشود نسبت به اون چه که گفته شد. برمی گردیم با لطف خدا این نمونه عظیم و بزرگ یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام رو بنگریم، بلکه این استوانه توحید نمایش صحیح زندگی کردن روی این زمین رو برای ما از طریق خودش بنمایاند. اون چه که من تأکیدن عرض میکنم و بحث رو شروع میکنم این آیات است. ببینید این ستونه ها رو عزیزان حفظ کنید، یعنی من یه مثال میزنم تا این روشن بشه. حتما میدانید که روز قیامت و در برزخ که خیلی مسائل روشن میشه، این آیات خدا میدوند مثل روز روشن است که میان با آدم حرف میزنن، راه نشون میدن، افق باز میکنن. و در این دنیا، این که این دنیا رو نمیگم برای این که خب بالاخره ما حسمون اونقدر بیدار نیست اونجور که در برزخ و در قیامت بیداره، ولی التفات بفرمایید که اون چه شما رو نجات میده این آیات هست. حرفای بنده و امثال بنده برای اینه که شما رفاقتتون با این آیات زیاد بشه. رفیق من و شما این آیات هست، رفاقت ما باید با آیه زیاد بشه. حالا اگه آیات رو غریبانه با فاصله نگاه کنیم عملا اون نتیجه که باید نمیگیریم. یعنی شما عکسش کنید، آیه رو خیلی نگاه کنید، بعد از این مدتی با این آیه رفیق میشید. خدا میداند این یه چیز روشنیست. روایاتی که برای ما اینجا میگن خودتونم میتونین تجربه کنید. وقتی روایت میاد میگه آقا آیه در برزخ راه نشون میده، در قیامت راه نشون میده، در دنیا راه نشون میده، شما تجربه کنید. همینطوره همین طوره آقا. و وقت این نکته ای هم که میخوام عرض کنم حتما التفات بفرماید، نگوید یادم میرد آیات، خدا میدوند اون میاد خودش بعد از یه مدتی به شما معرفی میکنه. حتی همین دنیا، حتی همین دنیا یهو میادش دیگه، میاد سراغت که اینجوری یمن، یعنی نور میده ما عمل میکنیم. میگه گاهی به شکل سادش برادون پیش نمیاد که مثلا توی جریانی یهو افسرده اید کدر شده است جلوتون، یه مرتبه مثلا همین آیه خیلی مشهور که آقا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این چطوری میاد سراغ شما؟ خودش میاد. حالا این دنیا مفهومی میاد، اون دنیا نه دیگه، یک نور، یک ملک بسیار زیباست میاد افق نشون میده، دفع خطر میکنه، فشار کم میکنه. شما بهش میگون تو چی؟ میگه من فلان آیم. یه چیزاییست این آیات، این آیات اصل زندگی ما باید باشه. برای هم نخواهش میکنم واقعا عزیزان آیات از دست ندن، خود قرآن را بیارین بهش نگاه کنین. حتی روایت داریم عرض کردم از معصوم، اگه قرآن حفظید و حفظ بخونید و اگه حفظید و از روش بخونید 10 برابر ثوابش بیشتر از که حفظید از روش بخونید. اینا یه رمزی تو کاره با، یعنی صورت آیه بعدن معنا میشه، صورت برزخی میشه، میاد بادون ارتباط پیدا که راحت تر میتونید در برزخ و قیامت با حقیقت آیه ارتباط پیدا کنید. تأکید من اینه که پس حتما سعی بفرمایید آیه بمونه، با آیات رفیق بشید. این درس ها، این جلسات، امثال این جلسات اگه نتونید ما را با آیه رفیق کنه، خدا میدونه به درد نمیخوره، اصلا نرین دنبالش. شما دنبال روایت و آیه باید باشید، بقیه که کسی چیز نداره. که اگه دیدید که خیلی چیز بعضیا بلدن ولی آیه و روایت بلد نیستن، بدونید راه شما و اون بی خود است. من یه مثال میزنم، اگه شما میخواید برید تهران، بی خودم میخواید برید تهران، باید میرفتید شیراز. حالا که بی خود میخواید برید تهران، ماشینی که شما را ببره تهران خوب ماشینی است برای شما یا بد ماشینیه؟ خوب ماشینیه، ولی بی خود میخواید برید تهران. اینا سربسته داشته باشین، بحث خوبیه سا. اگر دیدین چیزی غیر روایت و آیت براتون ارزش است، علاقه بهش دارید، بدانید علاقه دون بی خود است و این که به اینا علاقه دارید مال اینه که اینا شما رو به راه بی راه میبرن. روش انشاءالله التفات داشته باشین، گاهی ممکنه خیلی خوشتون بیار از این بحث، ولی باید سوال بشه. که میگم آمن کتاب شهید متحری هم آیه میدونم و روایت میدونم، خیلی فرق از بین کتاب شهید متحری با بعضی ها. شما بعضی موقع 70 صفحه کتاب میخونی هیچی نور روایت و آیه توش نیست، ممکن نمیشه که فارسیش باشه. امام رحمت الله یکی از عزیزان بود، خیلی امام را نمیشناختن، مرد روحانی بسیار عزیزی بوده. ایشون اما اوایل انقلاب که یه مرتبه چند تا سخنرانی از امام گوش داده بودن، عجیب ارادتمند امام شده بودن، به من میگفتن آقا به خدا قسم ایشون یه کلمه نمیگه که یا آیه یا روایت. خیلی میگم یه ارادت عجیبی به امام، چون فارسی و عربی من کاری ندارم، ولی آخرش باید مشاله انشاءالله میرسیم تو خود سوره تو همین بحث حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم قهرمان توحید است، یعنی هر چیزی باید به خدا وصل بشه، اگه نه چرا؟ اگه نه چرا؟ چرا؟ قشنگ خیلی زیباست. حالا میرسیم انشاءالله. میگه دوستان شما گم کردید خودتون را که به توحید نمیتونید وصل بشید در حرکات و سکنات و افکارتون. این تأکیدم را انشاءالله عزیزان داشته باشن، به آیه نگاه کنن، این بحثا را وسیله رفاقت با آیه بگیرید، و وقت انشاءالله بعد هی استفاده کنید. این آیه چهرف، وقتی آدم با آیه قرآن رفیق شد حتما میدن که آیات قرآن عمیق‌ترین و اصیل‌ترین بنیاد روح انسان است. و هر چه ما آماده تر شدیم آیه با ما بیشتر حرف داره، هر چی با آیه بیشتر ارتباط پیدا کردیم عمق روحمون را بیشتر بهمون متذکر میشدیم، که نمیشه که اگه غیر این زندگی کنیم. من خودم یه تجربه بسیار خوبی به لطف و کرم الهی دارم، همین بود، همین جزوه که گاه خدمت نیست. خب ببینید ما تو همین جزوه همین کار کردیم، میمدیم آیه رو مینوشتیم و هرچی فرمایش علامه طباطبایی جزوه که در اختیارش ماست فقط مال علامه رحمت الله علیه، ایه به ندرت یه جا علامه هیچی نگفته باشن، ما از فرمایش شیخ طبرسی در مجمع البیان استفاده کردیم. سعیم کردیم از کس دیگه استفاده نکنیم، یعنی میخواستیم اون اصالت حرفای که میزنم غیر اونه که، یعنی جزو عین فرمایش علامه است، حرفی که بنده میزنم کلیات المیزان است. گاهی هم به امید اینکه میبینم سوره رو شما زیرش نظر علامه رو دارید جرأت میکنم اضافاتی بگم، ولی شما آخرش دیگه پیش دونست فرمایش علامه که دیگه من دلم واپس نیست. این برای من خیلی مهمه که عزیزان فرمایش علامه پیششون است که بعد دیگه من مضطرب نباشم که خب حالا یه چیز اضافه گفتم یا یه افراطی گفتم، همه جانبه نگفتم. میگم خب اصل ستون پیششون هست، آیه و فرمایش علامه. این تجربه خوبی بود که باز من این تجربه را خیلی ازش استفاده کردم. آیه را می نویسم، بعد هر چی مثلا به خصوص حالا آیه جوادی حالا تو این فرمایش ها تفسیرشون هر چی دیگه میگن خب زیرش می نویسم. نمیخوام بگم این تنها راه است، نمیخوام حتی اینا، حتی شما این آیه ای که بحث میکنیم ما جلوتون داشته باشید، مهم اینه که این آیه را نگذارید از دست بره. حالا بعد یادتون میره باشه، شما اینو تجربه کنید، یادتون میره امسال خوندین، سال دیگه هم یادتون رفت، سال دیگه هم سال سوم خود آیه میاد یادتون میاد که منم قشنگ میام انس با قرآن یه چیزی ان، اینا با جان ما انگیخته شدن، ممزود شدن. این تذکرات اولیه ما التفات داشته باشین. اگه نه آقا از عمرتون اون برکتی که باید بگیرید نمیگیرید، با سخنرانی تنها کسی تحریک میشه، وعظ است، تشویق میشه، ولی مایه اصلی را خب که چی؟ مثلا حالا بنده میرم به خدمت بعضی از این وعظ خیلی هم استفاده میکنم، ولی آخرش بالاخره باید دستم رو به یه پاره سنگی بگیرم، یه تنابی میخواد که دست من بهش بس بشه، اون تناب حبل اللهی آیات الهی و روایات است. یه صلوات بفرست. در آیه اشتباه گفتم ظاهرا، نه خون 74، در آیه 74 عرض شد که آقا الا عباد الله المخلص، همه در انحرافن، به نتیجه نمیرسن، پیغمبر براشون میاد ولی ازشون نمیتونن استفاده کنن. دارین دیگه آیات قبلا، الا عباد الله المخلص، اونایی که واقعا خودشون دادن دست خدا، تعبیرین بود دیگه. حالا بعد میفرماد در آیه 83 و ان من شیعته لابراهیم، از نمونه های اونایی که دینشون موافق دین حضرت نوح علیه السلام بود ابراهیم بود. خوب دقت کنید به همین تعبیری که علامه طباطبایی گفتم، شیعه به معنای پیرو درسته، اما یادتون باشه پیامبرا نمیشه مثلا مقلد هم باشه، اصلا پیامبر خودش از مخزن غیب حقایق را میگیره، اگه از یه پیامبر دیگه یاد بگیرد خب اون چیزایی که هنو یاد نگرفته سا بلد نی، بنابراین تو بس هدایتش ناقص هست. اصلا اینجا من تعبیر علامه طباطبایی را ببینید، ایشون میفرماد که یعنی ابراهیم علیه السلام هم از پیامبرانیست که دینش همان دین توحید بود. حالا میخواد حضرت ابراهیم را ترسیم کنه، خیلی التفات بفرمان، از جا ربهو به قلب سلیم. ابراهیم کیه؟ اون ابراهیم اینه دیگه، اون شخصیتیست که اومد به طرف پروردگارش با قلب سلیم. قلب سلیم خب معلومه است، قلبی که از شرک خالی باشه نمیگن قلب سلیم، یعنی خیلی سالمه است. قلب سالم، بیماری قلب میگن فی قلوبهم مرضان، یعنی اگه بره دکتر بعد مثلا دکتر آزمایش کنه این قلب مریضه، مثلا قلب صدام ممکنه مریض نباشه از نظر پزشک تن، ولی قلب سلیمی نیست به اعتبار اینکه بیماری قلب شرک است. شرک قلب را اسقاط میکنه، همون بیمارش میکنه، میمیراندش. برعکس قلبی که تعبیر مال امام صادق علیه السلام است، فرمان قلب سلیم یعنی قلبی که جز خدا درش نباشه. حالا این حالت رو داشته باشید، قلبی که جز خدا درش نباشه یعنی قلبی که اون که باید باشد هست. شما خودتون ببینید، اگه یه سیب گلابی اون که باید باشد بشه، اون من این سیبی که ما میکاریم و در میاد، بالاخره یه کمی ما که نمیدونیم چقدر آبش بدیم، بعید است تو دنیا شما سیبی ببینید که اون که باید بشد شده است. نمیدونیم، چون دلیلش هم اینه که هرچی ما شرایط آماده کنیم این هم خوشرنگتر، هم خوشبوتر، هم خوشمزه تره. خب حالا نمیشه خوشرنگتر و خوشبوتر و خوشمزه تر بشه؟ چرا؟ ما بلد نیستیم. حالا شما حساب کنید این اینا رو قلب سلیم یعنی قلب اگه بخواد اون چه باید باشد بشد باید شرک نداشته باشه. کار بسیار مشکلیه. برای همینم من حاشیه این بحث نوشتم ابراهیم علیه السلام یک فرهنگ زندگی است که آرام آرام میتوان به آن نزدیک شد. خیلی زحمت داره ولی یک فرهنگ زندگی است. خب پس آرام آرام خود حضرت ابراهیم علیه السلام کمک میکنن یواش یواش نزدیک میشیم به مقام حضرت ابراهیم. فرمود که این حضرت قلب سلیم داشت یعنی قلب توحیدی، قلب غیر شرک. خب حالا قلب مشرک چه مشکلی داره؟ چیزایی که نیست و دروغ چیز میگیره. حالا قلب سلیم چه حسنی داره؟ چیزای وهمی رو دیگه حق نمیگیره، چیزای حق را دروغ نمیبینه. ببینید چه روحیه‌ای میشه؟ یعنی قلب سلیم قلبی است که وهمیات عامل انتخابش نیست. خب وهم یعنی چیزای مردم دیدین مثلا پوز بعضیا، یعنی طرف یه کاری میکنه که پوزش عالی بشه، انرژیش صرف میکنه پوزش عالی بشه که بقیه بگن مهم است. یعنی این انتخابهاش انتخابات دروغ است، جهت ارادش وهمی است. خب عمرش چی میشه؟ باطل میشه. خب حضرت ابراهیم حالا ببینید چی میخواد بگه. پس معلوم از حضرت هر چه کرده است برکت بوده است، نفع بوده است، نتیجه بوده است. قلب سلیم قلبی است که انتخابهاش حقیقی است. دیگه چی؟ این دومش رو دقت کنید. قلب سلیم قلبی است که در انتخاب آزاد است. یعنی چی؟ یعنی گرفتار نظر حسن و اکبر و هوشنگ و رضا و اینا نیست، آزاد. اون چه باید انتخاب کنه انتخاب میکنه. حالا ما خودمون رو نگاه کنیم، بنده در انتخابم آزاد نیستم، رعایت خیلی چیزا رو میکنم غیر خدا را. حالا شما بفرمایید این انتخاب انتخاب حقیقی است؟ نه، انتخاب گرفتار شرایط است و نه افراد. اون طرفش قلب آزاد، قلب سلیم آزاد است، انتخاب اون چه حقه میکنه. میگه حضرت ابراهیم علیه السلام اینجوری اومد به طرف خدا. چرا رفت به طرف پروردگارش؟ برای اینکه قلبش سلیم بود. وقتی قلب سلیم شد جز رب کسی رو کس نمیدونه. این قلب درست انتخاب میکنه. خب حالا انتخاباش رو ببینیم. از قال لعبیه و قامهی مازا تعبدون اعفکن آلهتن دون الله تریدون فما ظنکم بره بالعالم. میگه آقا اومد به پدر خواندش به اصطلاح، چون ظاهرن پدرشون زودتر فوت میکنه، عموشون که آذر است سرپرستی ایشون رو به عهده میگیره از همون اول، بنابراین حکم پدر پیدا میکنه. چون هم در روایت خودمونه، اگه انشاءالله هم ما بحث کردیم در سوره حجرات ظاهرن یا سوره ممتحنه، نه در سوره ممتحنه بحث کردیم، هم فرمایشات علامه طباطبایی را در المیزان بنابر روایات داریم دیگه که حضرت ابراهیم فرزند شخصی هم به نام ابراهیم ابن تارخ بهشون میگن، یعنی شخصی است به نام تارخ که اوشون یه مرد موحد است و فوت میکند، عموشون به سرپرستی ایشون همت میکنه که میدونین هم منجم دربار نمرود است و همم بت میساخت است و این حرفا. اومد پیش ایشون و قوم ایشون، اینجا قوم یعنی همون گروهی که با ایشون هماندیشن، گفت مازا تعبدون، چی تعبیره نگاه کنی، چی دارید میپرستید؟ خوب دقت کنی، چرا حضرت ابراهیم سوالدار میشه از پرستش جامعه؟ اعفکن آلهتن دون الله تریدون، آیا از سر تهمت، افک از سر انحراف و تهمت غیر خدا را طلب میکنی تریدون؟ خیلی این تیکش عجیبه. فما ظنکم برب العالمین، مگه نظرتون نسبت به رب العالمین چیه که دارید اینا رو میپرستید؟ خب یه نگاه ابراهیمی میارزه به تمام بشریت. حالا حوصله کنید، حوصله کنید. اولین سوال پس نه، حضرت ابراهیم یه مرتبه براشون سوال از میاد میگه، یعنی زیر سوال میبره جریان موجود را، گرایش های زمان رو زیر سوال میبره که آقا چی میپرستید؟ شما مگه خودتون همین امروز واقعا این افراد که یه سری چیزها را پذیرفتند و عمل میکنن دلیل دارن؟ مگه هم تو عمل میکن روح توحیدی میخواد که تحت تأثیر زمان نباشد؟ آیه را از دست ندید، آیه 69 و 70 خیلی کار ازش میاد، تمام این بحثا باید رو اینا. انهم میفرماد که آیه 68 میگه آقا اینا جهنمی شدن، آیه 68 نیست، ثم ان مرجعهم لالى الجحیم، مقصد این مردم جهنم شد. چرا؟ انهم الفا آبا اهم ظالین، اینا پدران و برنامه‌ریزی اجتماعشنا گمراه دیدن، فهم علا آثارهم یهرعون، اما به طرف همین کارای زشت دویدن، پذیرفتن، پسندیدن، عمل کردن. چه روحی است که نسبت به فرهنگ زمانه بالاتر فکر میکنید؟ روح توحیدی، قلب سلیم. شما هی بکشید خودتونه که جوانادون تحت تأثیر ماهواره قرار نگیرن، میگیرن. اگه 300 ساعت نصیحتشون بکنید میگیرن. چرا؟ برای که روح توحیدی نیست. تا روح توحیدی نشد نمیتونه ماورای رسم غلط زمانه انتخاب کنه، نمیتونه، منم نمیتونم، شما هم نمیتونیم. چرا؟ چرا حضرت ابراهیم ماورای عقل زمانه تصمیم گرفت؟ حالا میریم جلو، میریم جلو. بعضی آیات رو خود آیات بیشتر تقویت میکنه، این که من میگم بعدم خود آیه کمک میکنه، اینا خیلی خوبه. اما خب سوال است برادم که چرا یه مرتبه کاپیتالاسیون میشه، امام یه مرتبه بلند؟ خیلی ها فهمیدن این کار فروختن ماست. خود مجلسی که کاپیتالاسیون را تصویب کرد، تو همون مجلس یه عده نمایندان اعتراض کردن، حالا مشمی، ولی بالاخره حرف حق زدن. ملت فهمیدن دارن خودشونا میفروشن، ولی یکی بلند شد که داد زد. سخنرانی امام را بعد از کاپیتالاسیون گوش بدید، اصلا ایشون میگه من چند وقت خوابم نبرده است، مرگ برام حق است، که حضار گریه میکنن. خود اون کسایی که اونجا بودن میگن وقتی امام اومدن برن بالا منبر چشماشون سرخ شده بود از فشار و بیخوابی. خب چرا؟ چرا زمانه داره میگه آقا چیزی نیست؟ یکی بلند میشه میگه چیزی هست. آیه را دوباره نگاه کنید، آیه 69 را انهم الفا آباءهم ضالین، اینا میدیدن چه گمراهن برنامه ریزا. عرض کردم آبا را در سنت قدیم پدران همه کاره نظام اجتماعی بودن، اینه که ما میگویم مسئولای اجتماعی به این اعتبار میگویم، میدیدن که اجتماع دارد به انحراف میرد ولی میرفتن دنبالش، چیزی نبود، میگن چیزی نبود دنبالش هم میدویدن. ابراهیم علیه السلام درست عکسش. آقا یک جامعه شما ببینید، حالا میرسیم، همه رفتند بیرون، عید مشرکانه بود، حضرت وقتی رفتن سراغ بوتا را بشکنن که حالا آیاتش را میخونیم، فقط تنها بودم، یک شهر بود و یه ابراهیم، معلومه است یک جامعه بود و شرک، همه رفته بودن اون عید مشرکانشون رو جشن بگیرن، پس یکی بود، بیشتر دوتا نبودن. حالا این اراده بزرگ ابراهیمی که یکی میتونه جلوی همه انحراف زمانه واسه و انحراف کثیر زمانه اون رو از مسیر خودش دور نمیکنه و بل یمین، حالا یمین رو بعد بحث میکنم، یعنی با تمام استواری و قدرت جلوی همه روح زمانه وامیست که منحرف است، عقل زمانه ایشون رو منکوب و محکوم نمیکنه. حالا ابراهیم بزرگ رو ما چه اسمی روش بگذاریم؟ اینجا نگاه کنید، زمانه دارد یه بت میپرستد و چی؟ و به عنوان یک فرض مسلمی که باید همه این بت را بپرستند پذیرفته شد از در فرهنگ. گاهی شما میگن مثلا میگن چی آقا؟ میگن آقا اینا آثار باستانی است. حالا که چی؟ آقا دیگه آثار باستانی است. یه سوال از خودت بکن، که چی؟ خب شما سوال بکن، ممکنه منو محکوم کنی یا بگو به این دلایل حق، من کاری ندارم، من نمیخوام با شما بحث کنم، من میخوام بگم حق نظر دارید یا نه، هر چیزی، صرف این که آثار باستانی است محترم است. چرا محترم است؟ سیخ و سپایی که زیر آشغالای مثلا قرن مثلا دوم هجرت بوده است، حالا اینا محترم است. چرا محترم است؟ آقا چون خارجی هم میگن محترم است. خب تو بگو نه دلیل داریم. خب باشه من مخلص شما، من اصلا بحث نمیخوام با شما بکنم، من میخوام بگم یه چرا میخواد یا نه. چرا روح ابراهیمی سوالش نیست که چرا. اگه میخواد تو سوره شعرا به حمدالله یه بحث مفصلی گذاشتیم، یادم نیست کدوم آیات بود، خیلی خدا اونجا کمکمون کرد، که موحد کسی است که براحتی هر چیزی را نمیپذیره، همین باعث میشه که به خدا برسه. ببینید شما اگه گفتن آقا این مهمه، زیر بار نرفتی به راحتی به مهم اصلی میرسی، ولی اگه زیر بار رفتی خب دیگه کی به خدا برسی. اونجا در اون سوره به ما کمک کرد آیه که آقا اگر که تمام این آرات عمومی را که عقل زمان پذیرفته است تو به راحتی نپذیری، اون وقت به اصل میرسی. این اعتراض، اعتراض قلب سلیم است. خوب گوش بدین، من اینجا یه نکته ای عرض کنم انشاءالله به درد بخواد. اعتراض عقل مشرک هر چیزی را زیر سوال بره، چون خودش برای خودش مسئله شده است. اروپا روحش روح اعتراض به همه چیز، هیچی را قبول نمیتونه بکنه. ببینید هر روز یه مودی میاره، نه زندگی مشرکانش را میتونه قبول کنه نه به زندگی موحدانه میتونه برسه. چرا؟ چون اون قلب مشرک هست. اینجا میفرماد از جا عربهو به قلب سلیم، قلب موحد هیچ چیز پوچی را قبول نمیکنه. اینه که اون اعتراض رسیونالیست به اصطلاح بهش میگن، عقل اروپایی، عقل معاش، همین چیزی که تو جان جوانای ما گاهی میفته که میخواد همه چیز از زیر سوال ببره، این بیماری است. عقل توحیدی چیز بی خود رو نمیپذیره، عقل معاش، عقل مادون هیچی رو نمیپذیره، به خداشون هم اعتماد ندارن، همه را زیر سوال میبرن. شما ببینید نمونه، شما ببینید روزنامه های ما که به غرب نزدیکن، ببینید همواره در اعتراضن، هیچ ستون آرامش ندارن. ولی علمای ما که در مقام قرب به خدا، ببینید نه خیلی چیزا رو نمیپذیرن، دنبال اون چیزی هن که پذیرفتنی است. روح ابراهیمی این روح هست دیگه. از باباش میپرسه چرا این بت رو میپرستید؟ خوب دقت کردید؟ بعد سه تا نکته، هر سه تا خیلی عجیبه. اولیش پس چیه؟ از قال لابیه و قومه مازا تعبدون، تعبدون چی میپرستید؟ مازا تعبدون معنیش اینه وا، چی میپرستید؟ فرهنگ محاوره است. در جمله دوم میگه که آقا دارین تهمت میزنید، یعنی چیزی را جا خدا گرفتید که خدا نیست. مگه این تهمت نیست که مثلا من به این آقا بگم آقا تو دزدی، که دز نیست، عکسش هم تهمت است. حالا اون افک به این معناست. میفرماد افکن الهتن دون الله تریدون، آیا از سر انحراف و تهمت افک هر دو معنا را میده، غیر خدا را انتخاب کردید میطلبید؟ تریدون یه معناش همینه است، طلب میکنید غیر خدا را. نباید غیر خدا را طلب کنید، این انحراف است و تهمت که غیر خدا را خدا گرفتید. چرا همچی میکنید؟ یعنی در سوال اول گفت آخه اینا که میپرستین بی خوده، در سوال دوم گفت خدا رو گم کردید، خدا رو گم کردید. یادداشت من این است، آنها که این سوال را ندارند زندگی را گم کردند. خب دقت کنید، شما اگه غیر خدا رو طلب کردید، ببینید خیلی گوش بدید به این جمله، یه وقت شما زندگی طلب کردید اما به حکم وظیفه، این که انتخاب غیر خدا نیست، شما غذا دارید میخورید، خدا انشالله من شما رو به اینجا برسونه که غذا میخوریم به حکم وظیفه که خوبتر بتونیم بندگی کنیم، این غذا خوردن خود غذا خوردنش هم میشه طلب حق کردن. سر کار میرید به حکم وظیفه که خدمت وظیفه دونه نسبت به زن و بچه دونه انجام بدید، به حکم وظیفه، این خدا انتخاب کردن است. یعنی موحد وقتی در دستگاه توحیدی قرار گرفت نفس کشیدنش هم جهت دار است. این درست شد؟ حالا اگه کسی چیزی غیر خدا انتخاب کرد، این زندگی را گم کرده است. چرا؟ چون زندگی مال اینه که آدم خدا را انتخاب کنه با تمام شؤونا. اینه که اینجا حضرت می‌فرماد منحرفید چون غیر خدا را انتخاب کرد. در قسمت سوم سوال حضرت جمع خیلی عالی رو یه مرتبه ارائه میدن، میفرمان فما ظنکم برب العالمین. آدم ها اصلا مگه تصورتون برب العالمین چیه که غیر رب العالمین رو گرفتید؟ تعبیر اینجوری بکنیم، چی فکر میکنین راجع به پروردگار هستی که غیر پروردگار رو طلب کردی؟ آخه آدم هر چیزی را طلب میکنه برای اینکه یک نقطه خالی و یک نقصش را جبران کنه. شما دقت کردید؟ هر کاری میکنید، حتی اگه به فلانی سلام میکنید اگه بگردید میبینید میخواید یه نقطه خالی دونه جبران کنه، یا نقطه خالی دونه نیست که آقا وظیفم است به مؤمن سلام کنم تا خدا به محل بزنیم و سلامون علیکم، یا میگون که نه این پنیر میفروشید بعد به من بیشتر بدید، بازم میخواید نقطه خالی دونه جبران. فرق نمیکنه. یعنی انسان هر حرکتی که میکند زیر نظر یک بینش انتخاب رب است، آخرش یه ربوبیتی را میطلبد و یه کاری میکنه، هر طلبی به جهت یه ربوبیتی است. حضرت اینجا ازشون میپرسه خیلی خوب، شما مگه رب العالمین را چی میدونید که فکر میکنید کار ازش نمیاد که چیزی غیر رب العالمین رو گرفتین؟ یه خورده فکر کنید میبینین عکسشه. یکی از بیماری های بزرگی که 200 سال از دانشمندان اروپایی متوجه شدن توش افتادن، التفات بفرمان عرض منا، نه اینکه حالا توش افتادن، 200 سال از خیلی هم دلم میخواد من یک روز با یه حوصله خدا نورش، گاهی خدا یه مفهومی به ذهن ما میرسونه ولی این خیلی مهمه، باید از طریق آیات نورش به ما بده تا ما دلگرم بشیم. آیه جوانه بیره نشون میده که ما اون اجمالی که بهمون رسیده است رو در آیات میتونیم تفصیلش رو ببینیم. این غیری تفسیر برای. تفسیر برای این نیست، تفسیر برای نیست که آیه را قایم کنیم حرف خودمون رو بزنیم. وقتی آیه را میخوایم خوب ببینیم، خیلی دلم میخواد یک روز خدا کمک میکنه این روح پوچگرایی که اروپایی ها گرفتار شدن را عمیق عزیزان بفهمید. شما نمیدونید چه چیز عجیبیست نیهیلیسم به اصطلاح یا پوچگرایی. اصلا فرهنگ غرب از 500 سال پیش که پوش کرد به دین، به کل پوچگرا شد. قبلا دینشون ناقص بود، به اما اندازه که ناقص بود مشکل داشتن. از 500 سال پیش به هم به بعد زندگی شد پوچگرا. دیروز داشتم تو این مجله میخوندم، میگو با یه دختری مصاحبه میکرد که از روستا اومده بود شهر بیچاره. هم نمونه است، از اینا نمونه خیلی روشنشه، باید شما عمیق‌تر از اینا ببینید. بعد گفته خب چه گفت؟ هیچ، ما تو اون روستامون همش آرزومون بود که یه دختر تهرانی باشی. ما شنده بودیم اینا آزادن راحتن و اینا، تا بالاخره به کمک یکی از دوستامون از تهران فرار کردیم و از روستامون اومدیم تهران. و بعد دیدیم جا نداریم و توی شرکتی دستمون بند شده، دیدیم نه اینم که نشد اون که ما میخواستیم. آخرش بالاخره سویچ ماشین اون مسئول حسابداری برداشتیم و در رفتیم و دیگه میخواستیم به آرزوهامون برسیم. حالا رسیدیم گوشه زندان. وقت ببینید این، من چیزای دیگه میخوام بگم، اینا که هر روز هست. شما یخته رب خودت اینا بزنید جا این دختره، ببینید دیگه چی براش موند. حالا میتونید بگه خیلی خوب برمیگردم به روستان. ببینید دیگه خلاص شد. اولا اگه به روستاش بر نگردد که هیچ فرهنگ دیگه اینا نمیپذیره، اگه به روستا برگردد که دیگه روستا نمیپذیره، اگه خب از اومد بیرون پانه باید چکار کنید؟ باید دوباره دزدی؟ ببینید تمام شد، خلاص. شاید بگم خب راه بسته مطلق، نه این خیلی دیگه توبه که همیشه بازه. مطمئن باشین اگه این واقعا توبه کنه برگردد به روستاش و اون بستر طبیعی و بومی و دینی خودش رو انتخاب کنه، نجات پیدا کنه، خیلی از رفته هاش برمیگه. ولی این فرهنگ نمیذاره، به این راحتی نمیشه. من عرضم اینه یخت خودت نبزن جا این دختره، این دیگه خلاص شد. فقط خلاصیش رو تکرار میکنه، یعنی اگه دوباره اومد دوباره دزدی میکنه، دوباره میره زندان، دوباره میاد بیرون، دوباره فحشا میکنه، خلاص دیگه هم نمیتونه کاری بکنه. من عرضم اینجاست یه چیزیست این فرهنگ غیر توحیدی، درست برعکس توحید. حالا همه ملتهایی که غیر رب العالمین رو دل میبندن قصه شون همینه. گاهی برای خودشون پنهان است، بعد روشن میشه. گاهی کارشون به زندان نمیکشه، به هیچی نمیکشه. یعنی تو به قول آقا چخبختیار زندگی میکنند و ظاهرانم خیلی خوشبختند و بازم هیچی هم. زندگی پر هیچی، زندگی پر هیچی روز قیامت پر عذاب است. این دنیا شما دقت کردین مثلا تو جامعه ما دوزی را خیلی حساسن، دروغ حساسن. تو اسلام دروغ و دوزی هر دو گناه کبیر است، اما چون ما دزدی که بکنید میترسیم فرش ما رو ببره، اما دروغ که بگید نمیترسیم. ادراک ما اینه که دزدی خطرناکتر دروغه، ولی در هیچی کردن انسان، چون یکی دروغ میگه یعنی چه؟ یعنی هیچی را چیز میگه. خدایی که ما را دوست داره که میخواد ما هیچی نشیم، میبینیم دزدی یا دروغ هر دو را به همون اندازه عصبانی هست از دستش، گناه کبیره. دین اومده است که ما را از هیچی بودن درآورد. با چی؟ با توجهمون به رب العالمین. حالا شما تو زندگی افراد ببینید، هر کس به جز به خدا امید داشته باشه، به همون خدا به هیچی میرسه. خود چشمامون را باید باز کنیم ببینیم. حضرت اینجا همین را میگن، میگن آخه شما چه تصوری از رب العالمین دارید؟ یعنی دو تا تصور دارید، یکی این که فکر میکنید رب العالمین شما را به اون چه که حقیقتا میطلبید نمیرسونه، و فکر میکنید این بت‌ها شما را به چیزی که نیاز دارید میرسونه. هر دو فکرتون غلطه. هر دو چی فکر میکنید؟ تعبیر اینجوری باشه دیگه. این محاوره‌ای که در سه جهت حضرت با اینا کردن، حالا ادامهش فنظرن نظرتن فی النجوم. قرآنه که میشناسین، قرآن خیلی عجیب است. اینجا شما را متوجه میکنه که آقا یه سری حرفا را زدیم دیگه نمیذاریم. که چی؟ که گفتن آقا بیا بریم عیدس و حضرت گفتن نمیاما. اینجا فقط این تیکش رو نمیده. قرآن کتاب قصه نیست که ما حال بیاد خیالات ما. قرآن کتاب هدایت است که فطرت ما بیدار بشه. میگه دیگه خودت میدونی که اونا گفتن آقا بیاین بریم عید بیرون بگردیم. حضرت یه نگاهی کردن به نجوم، به ستاره ها، و بعد گفتن آقا من مریضم. اینجا دقت کنید به جمله علامه، خدا علامه را به آبروی فاطمه زهرا درجاتشون عالیست متعالی بگردان. خیلی آقا زحمت کشید از ایشون، گاهی یک کلمه است، اما این یک کلمه کلی ما را با قرآن رفیق میکنه. من ندیدم تفسیری که اینقدر خوب آدم را با قرآن رفیق کنه. همین تعبیرم را نگاه کنید، گاهی من تفسیر نگاه کردم، یه زمین رو که مفسر زحمت عمیق روش نکشیده است، به جا مصرف نکرده است، 40-50 تا آیه را نمیشه باش رفیق شد. آدم باید آیات را بتونه اتحاد روحی باش پیدا کنه. شنیدین دیگه، حضرت علامه میگن آقا چه اشکال دارد که اینجا اینجوری معنی کنیم آیه را؟ دلیل ندارید غیر این که حضرت مثلا یه نوع بیماریایی هست به نام میگن تب نوبه. آقایون بلدن، یعنی مثلا طرف سر ساعت 12 که میشه تب میکنه، دوباره تب ولش میکنه، دوباره سر ساعت مثلا 8 شب که میشه میگیردش. این حالت پیش میاد، یه نوع بیماریست. خب بعد قدیمان که از چی نگاه میکردن زمان رو تنظیم میکردن؟ از همین ستاره ها و خورشید و حرکت خورشید و اینا. حالا حضرت خب چه اشکاره که راستی مریض بوده؟ و مریضیشون هم چیزی بوده از که از همین طریق ستاره ها و اینا میتونستن بفهمند کی سراغشون میاد. بنابراین نگاه میکنن به اسلام، میگن آقا من مریضم. خب ما باید اینا درست معنا کنیم. بعضی از عزیزان گفتن، اونا هم درست گفتن، من نمیخوام بگم اونا، ولی بحث خوب و خوبتر است. بعضی ها میفرمان که نه، حضرت میخواد خودشون رو به مریضی زدن، طوری هم نیست، تمارز کرده. حالا من اونم میگم فرمایشات اونا رو، که آقا من مریضم. چرا مریضی؟ هیچی دیگه، حالم خوب نیست، مریضه. اینم که دنبال شما نیام. مثلا بنده به شما میگم آقا میدونی یا نه، من شما را دوست نمیدارم، مریض دوست نداشتن شما. شما آقا بیا بریم مثلا بگردیم عید، بریم مثلا کاخ باغ ارم رو ببینیم، درختاش خیلی درازه. ما آقا ما مریض. یعنی چی؟ یعنی آقا این حال حوصله شما رو نداره. دروغ که نگفته. این یه نوع، یه تفسیر مثلا اینجوری. یه تفسیر کردن که نه مثلا ترک اولا کردم، اشکال نداره، میخواستن برن بوتارا بشکنن، گفتن آقا ما مریضیم مثلا. از این بعد اینا هست، هیچ کدومم طوری نیست، ولی تا میشه ما به ظاهر آیه نگاه کنیم. خیلی این حالا دلش همینه با که آیات بعدی اون وقت خیلی کمکم. اگه ما یه ذره راسته یه خشخاش رو چهره مبارک یک آیه قرآن یه خال تاریک بذاریم، به همون اندازه ما با این آیه ارتباطمون ضعیف میشه و به همون اندازه آیات بعدی با ما حرفشون کم میشه. آیه از حرف داره، نور داره، ولی خب کم و زیاد میشه. پس من نظرم از همین فرمایش علامه رو بگیری، خیلی راحت میشه که نه، حضرت میفرمان که آقا چشگاه، یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام میگن آقا من مریضم. راست راستی هم یه نوع مریض بودن که نمتونستن دنبال اینا را بیفتن به هر دلیلی. اینم تازه یه دلیل است که تب نوبه داشتم. نه خب مریض بودم، اما چقدر مریض بودم؟ مگه شما مثلا بنده یه سرمخوردگی عادی که داشته باشم، خب نمتونم مثلا برم مثلا امروز جمعه تفریح، که طوری نیست که این قمریزم. خب حالا اومدیم، ما اتفاقا بعدش یکی اومد در خونمون، آدم بدی بود و دعوامون شد، صفر دست به یقه بود شدیم. یکی میگه آقا این دروغ میگفت مریضم. نه آقا من مریض بودم، اما در برابر دست به یقه شدن با آقا مریض نبودم. این چه کاری است که ما ظاهر آیات را تا میشه تغییر ندیم دیگه. خب حالا این تا اینجا نتیجه شو ببینید. حالا بنابراین فتولا انهو مدبرین، اونا هم راشون رو کشیدن و رفتن، حضرت رو پشت سر گذاشتن، رفتن عیدشون خوش بگذرونن. ف فراغ الى آلهتهم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون. آقا حضرت راشون را کج کردن به طرف چی؟ بوتا. اشکال نداره، خوب دقت کنید اینجا را. روز عید بوده است، من همیشه دارم از فرمایش علامه میگم. آقا اینا ظاهرا رسمشون بوده است که روز عید قضا جلو بوتاشون میگذاشتن، فرائن هم این کارا میکردن که برای مرداشون قضا میذاشتن. این حضرت نه قضا برای گذاشتن جلو اینا. خب حضرت میفرمه خب بخورید، تعبیر ما اینه ده بخورید، چرا حرف نمیزنید؟ همینطور خیلی رو عادی ما نگاه کنیم به قضیه، همینطور بوده دیگه. حضرت تعجب میکنه، خیلی دیوونه ها، این قضا برای گذاشتن جلو این بوته. خب به بوته میگه خب پس بخورید. نه اینکه حضرت حالا دندش آیات بعدی است، حضرت یه ذره برای اینا ارزش قائل نبودن. خودمون هم این کارو میکنیم دیگه، گاهی مثلا میبینیم طرف مثلا ادعاهای الکی میکنه، بعد خب میدونیم الکیه دیگه، بعد میگه خب بفرمایید پس انجام بدید. چرتی تو چی، تو بودی، تو اصلا به درد نمیخوری، ارزه نداری، حالا قضا جلو گوشه خب بخور. بعدم خب اینا نمیخورن، نمیگن چرا نمیخوریم. خب بعد میگن خب بچا نمیگین، اگه شما حرف دارید خب بگید. اینجاست که حضرت، حالا دقت کنید، فراغ علیهم ضربن بالیمین، دستشون درد نکنه. میگه حضرت تصمیم آخری رو گرفتند و نظر کردن به اینا و محکم این یمین رو من خیلی ازش میخوام امشب و جلسه آینده استفاده کنم. آقا محکم این بوتا رو زدن، حالا به کمک آیات دیگه خب میدونید دیگه، یعنی با تبر زدند و تبر انداختن رو دوشه اون بت بزرگه. ایناش مهم نیست، قصه است اوناش. اونقدر خدا برای ما گفت است که بتونه هدایت کنه ما را. خب پس نظر کردن، میل کردن به این بت‌ها و محکم با اون تبر همشون رو خورد کردن. خب حالا کسی چرا همچی کردن؟ من یه خورده یاد داشتم و میخونم تا انشالله نتیجه بگیرم. فرهنگ بت او را، آبروی او را در اون شرایط نشکست، خجالت نکشید که چرا مثل همه بت پرست نیست، بلکه بت را شکست تا خود را و ایمان خود را در معرض شکست جامعه بت پرست قرار ندهد. مرد میخواد ابراهیم شدن، خیلی عجیبه. یه فیلمی، یه تئاتری قبل از انقلاب بچهای مذهبی تهیه کرده بودن، خیلی قشنگ بود و همشون هم بردن زندان در بس. یه کلمه داشت، مثلا همه این تئاتر رو بازی کردن برای همین یک کلمه. اون یکی گفت که اگه مردی بکن، اون یکی گفت یکی مرد بدونم تبعیدش کردن، تمام شد بچه را همه را بردن زنده. خب واقعا هم یکی مرد بود که اونم تبعیدش کردن، منظور امام بود و اون جریان تبعید حضرت امام و بعد نجف رفتنش. حالا یه وقتی ما نمیتونیم آقا اینا را راحت ازش بگذاریم. خب آقا ببینین، ما اگه 100,000 نفر بگن که آقا این دیوار مقدس است، این دیوار قبر، گم نکنید یه وقتی انصافا چند نفر اونو که بگم بابا بلکن، 100,000 نفر، 1,000 نفر بگن آقا مقدسه، حساب کارت بکن، سایش مریضی شفا میده. ما 10 تا را دیدیم زیر سایه این دیوار نشستن خوب شد. یواش یواش احتیاطی میکنیم. حالا شما حساب کنید تا چقدر آدم دیدید که بت شفا بده. من دیدم. چطوری؟ طرف مریض بوده است، رفته است پهلو بوته نشسته است، منتظر بوده است، خودش خوب شده است، میگه بوته خوب شد. چقدر شما خودتون خوب، چقدر میشه کتاب نوشت که آقا این بوت آدم شفا داده است؟ خیلی شفا داده است یا نه؟ بله اینجور که من میگم. اون من سرمخوردگی دکترم در این بعد از 3-4 خوب میشه. چقدر دکتر من سرمخوردگی خوب کرده است؟ خیلی. چطوری؟ رفتن دکتر، منتظر موندن، خوب شدن، اما بگن دوا دکتر. انسان یه نفس سالم داره، نفس انسان سالمه، اگه فرصت بهش بدی خیلی مریضی رو خودش خوب میکنه. حالا حساب کنید تو پرونده این بوت این شهر چقدر نوشته شده فلانی خوب شد، فلانی خوب شد، فلانی خوب شد، بعد از 5 سال خوب شد. حالا بعد از 5 سال بنا بود خوب شد؟
آقا نه آقا، مریض 5 ساله رو این بت شفا داد.
بفرم.
خیلی عجیبه این مسئله، چه من نمیدونم این ابراهیم چی بوده است، نمیشه اصلا فهمید. چه فقط یه نفر بوده است.
جمله رو بعد دوباره میخونم.
وقتی شما تمام یک جامعه بگن فلان کار صحیح است، اگر شما عمل نکنید آبروی شما میره. الان مردم که دنبال آبروشنن، چرا آقا میترسیم آبرومون بره؟ چرا میترسید آبروتون بره؟ برای اینکه همه میگن این کار خوبه، اگه ما نکنیم آبرو ما میره، پس ما بهم میکنیم. این ابراهیم بود که نه تنها نترسید از این که آبروی موحد بودنش بره، بت‌ها رو شکست که آبروی بت شکست، بت‌ها و بت پرستی در طول تاریخ برید. اینا هنوز حرف ما نیست، حرف ما نیست. به هر صورت این که این به یمینشه، دلم میخواد یه ذره بگم بقیهش میمونه برای جلسه. یعنی همچی چی میتونه اینقدر محکم باشه؟ حالا بنده قبول دارم که حالا اگه بگن، اگه 1000 نفر 100,000 نفر هم بگن آقا مواظب باش این دیوار مقدس است، دم سایش که میای کفش داده بکن، ممکنه که حالا بی محلی کنم کفشام هم نکنم، اما این که با تمام قدرت بگم بابا مزخرف نگی، اینا به یمین را میخوای معنی کنی فرمایش علامه را هم ببینید فرمودن، یعنی قدرت. اصلا دست راست هم آخه زورش یمین میگن، چون زورش بیشتر از دست چپه علل قاعده. حضرت خدا میفرماد نه آقا، نه اینکه فکر کنی اینجوری بود شکست که یه خوردم یه ذرم کوتاه اومد، نه با تمام قدرت و استحکام. این دل توحیدی کجا بوده است؟ خب آخه چرا راه دور میریم؟ چقدر چیزای دروغ الکی بی خود تو این جامعه ما پذیرفتیم، فوقش خیلی که خوب باشیم هیچی نمیگو، روبروش باستیم. من بارها عرض میکنم گاهی فکرای تو این قرآن هست که مقابله با تمام مردم روی زمین است. چیه که میتونه روبروی همه مردم روی زمین آبا تمام قدرت و استحکام و استدلال واسه این ابراهیم وار باید بود تبچی؟ انشاءالله نسأل و کبند او که یا الله 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 یا